بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد، الله الصمد، أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد. وبتناسب روز عيد كي تولد آقا امام زین العابدین هست، ذهن آمد این زیارت امین الله رو عرض کنیم به حضرتون. زیارت امین الله که مرحوم مجلسی تعبیرش اینه: من اصح الزیارات سندن و اعمها موردن، یعنی اصح زیارات 4 تا سند داره زیارت امین الله. موردن اعمه یعنی اختصاص به حرم حضرت امیر نداره، شما تو حرم هر امامی سن زیارت امین الله رو بخونی. زیارت امین الله عرض خدمتون که سید ابن طاووس در فرحت الغری، غری با غین که از اسماء نجف اشرفه، سه سند آورده مطابق منتهی میشه به امام باقر علیه السلام. کامل زیارات سندی میده آورده از آقای امام رضا، اون منتهی میشه به امام صادق علیه السلام. یعنی کامل زیارات حدیث را امام رضا نقل میکنن، از آقای موسی بن جعفر، از امام صادق علیه السلام، که امام صادق دیگه میفهمن آقای امام زین العابدین آمدن در زیارت حضرت امیر رو. گریه که وقتی شروع کردن زیارت امین الله، یعنی اشک ها جاری شد، گریه کردن و خوندن زیارت. در اونجا ذیل نداره که برای هر امامی، در کامل زیارات که از امام صادق هست، ولی مرحوم سید ابن طاووس که نقل میکنه در فرحه، اون از امام باقره که امام باقر علیه السلام مازادی داره، در اونجا مازاد هست قابل جمع دیگه. امام صادق در این خصوص خواسته بیان کنه، دیگه جهات دیگه شو بیان نکرده و مستقیما امام صادق بیان کرده دیگه، به امام باقر نسبت نداده، اما سید نوروز نسبت داده به امام باقر، از جابر، از امام باقر. امام باقر 2 خصوصیت نقل میکنه در زیارت امین الله. یکی این که حضرت امام سجاد علیه السلام از مدینه دیگه بیرون شده با این حادثه عاشورا، بیابانی انتخاب کردن و خیمه موئینی، خیمه های مخصوص به حساب داشتن، و از همونجا بیرون از مدینه مستقیم داره که می آمدن مرتب، یعنی نه که یه دفعه، از همونجا می آمدن به زیارت جددشون و پدرشون آقای امام حسین. هم جد داره هم آقای امام حسین. طب قضیه هم اینه، امام زین العابدین بیان به کوفه و زیارت حضرت امیر کربلا نرن، طب قضیه اینه علاقاده لاینفکه، عادتا هم همینه، ولی خب اینجا به سرای امام باقر دارن که می آمدن به زیارت حضرت امیر، به زیارت جدی و عبیه، و از اونجا عرض خدمتون که جد زیل این مطلب هم این را دارن که جابر نقل میکنه، حالا من یادداشت کردم مفاتیح اینا رو دیگه نیاورده، این قسمت چرا این قسمت فارسیش آورده زیل آورده، اون قسمتی که من گفتم نداره، مفاتیح رو نداره که مثلا از بیرون از مدینه و خیمه زده بودن و از همونجا مستقیم می آمدن به عراق و به زیارت حضرت امیر و زیارت امام حسین، این رو نداره، مفاتیح نیاورده. حادثه کربلا یه مدتی امام زین العابدین اصلا گوشه کنار گیری کردن، از مدینه اومدن بیرون طبق این نقل، از همون جا داره، از اونجا می اومدن برای زیارت. زیل اینه، زیلی که هست عبارت اینه که عند قبر امیر المؤمنین، بله پیداش کنم، این جابری که ما میگیم مقصود جابر انصاری نیست، جابر جعفیه، عن ابی جعفر قال کان ابی علی ابن الحسین، ظهور الانوار هم هست، کان ابی علی ابن الحسین اونجور داره. بله، حالا اون تعبیری که ما یادداشت کردیم، بله تعبیرش ببینیم یادداشت کرده باشیم که اینک منو بزنیم که بله ظاهرن من شرم نیاوردم، این تعبیر ندارم. خب تعبیر به نظرم نیامده، در یاد داشتم مثل که نیاوردیم. همینه که البته مترجم خود شیخ عباس قمی را آورده که فهمد که عبارت اینه. بله و نزده، نگاه، به زیارت امیرون آمد و نزده قبر اون حضرت استادی گزمی. بله اینجاست، این قسمته آخر زیارت امین الله. اینجاست، اینجاست زیارت امین الله که تمام میشه. حدیث خومی اونجا آورده، ما همونجا آوردیم. قال جابر قال الباقر قال هذا الكلام، بله، ولا دعی به این قسمت اول، این قسمت رو عرض نکرد. حضرت فرمودن که اینجا ترجمهش چیز آورده حدیث خومی، این زیارت امین الله عظمتش چیه؟ نامه از نور، با نامه از نور نوشته میشه، به عرش پروردگار میره خدمت آقا رسول الله. خیلی فضیلت فوق العاده است که اصح زیارات هم هست. خدمت آقا رسول الله میره و اونجا مهر پیغمبر بهش میخوره، خاتم یا مهر بهش میخوره، و بعد میاد خدمت آقا امام زمان علیه السلام، در اونجا قرار میگه در محضر حضرت. بعد صحرای محشر این نامه نور میاد عرضه میشه به انسان. فارسیش هم اینجا هست، حالا عربیش اینه: ولا دعا به احد من شیعتنا عند قبر امیر المؤمنین او عند قبر احد الائمه. این معنیش اینه که زیارت امین الله زیارت جامعه است. زیارت امین الله میشه زیارت جامعه. 5 تا زیارت جامعه داریم. البته مدیون قومی 5 تا زیارت جامعه آورده، حالا مرحوم مجلسی 14 تا زیارت جامعه آورده در بهار به اسم 14 معصوم. میگه ما 14 تا زیارت جامعه داریم که مدیون قومی 5 تا زیارت جامعه رو تو مفاتیح آورده که یکیشون همین زیارت امین الله هست. زیارت جامعه یعنی چه؟ یعنی برای هر امامی میشه خوند. خب شاهد این زیارت جامعه از کجا میگید که برای هر امامیه؟ کلام امام باقره. چی فرمود؟ قال جابر قال الباقر علیه السلام ما قال هذا الكلام ولا دعا به احد من شیعتنا عند قبر امیر المؤمنین او عند قبر احد من الائمه، اصلا داره ائمه ها، الا رفع دعاه فی درجه من النور، یعنی این نامه از نور، و تو به علی به خاتم محمد صلی الله علیه و آله، مهر خاتم انبیا بهش میخوره، و کان محفوظن حتی یسلم الى حضرت با اون لقب مخصوص. بله بعد می فهمم فیلقا صاحبه بالبشرا، بشارت داده میشه در صحرای قیامت. ان شاء الله هم داره تعبیر، به ان شاء الله هم اینجا آمده که زیارت امین الله بود. بس این که اینجا هست، این میرم عرض کنیم، حالا یک قدی طول کشش طوری نیست، اینه که این یه آقای نقل کرد از قول آجا رضا صدری که برادر آموسا صدر، که ایشون گفته بودن که این غفلتی شده زیارت امین الله که میخوانن باید برای کنار ائمه برای حضرت امیر بخوانن، چون یا امیر المؤمنین داره، نه که مثلا چه، ولی ظاهرش اینه. ظاهرش محدث قومی هم اینجور برداشت کرده که اگر برای امامای دیگر خوندن یا امیر المومنین نگن، اونجا هر اینجور اونجا شون هم اینجور حرف ایشون دارن. که اگر بناشد بر امام دیگری خونده بشود یا امیرالمومنین آورده نشه. بله تعبیرشون
چه
داره؟ همشون امیر المومنین؟ نه نه، امیر المومنین فقط از القاب خاصه. آره امیر المومنین. اگر این زیارت برای امام دیگر خونده شود از سلام علیک امیر المومنین گفته نمی شود، حدیث رو می داره. یعنی پس دو مبنا پیدا شد، یکی این که گفتن در زوار امام رضا مثلا زیارت امین الله برای امیر المومنین بخوان یا امیر المومنین داره، ولی این جمله ای که میگه این در قبر احد الائمه، این در قبر امیرون، او این در قبر احد الائمه، ظاهرش اینه که برای خود اون ائمه خونده بشه، نه همش اینه که امین الله امیرالمومنین آورده نشه. زیارت امیرون که محدثین هم اینجور برداشت کردن. خب اینم این قسمت رو اشاره کردیم که دو قول در مسئله شده. امیرالمومنین حتی لقب امام زمان نیست. ببینید حدود احتمالش هست، یا هم که عنوان جهت امیرالمومنین دیگه باید مخصوص او باشه، جهت امارت ممکنم از قدیر خوم امیرالمومنین شد، امارت داده شد دیگه، یعنی که حالا بعد که ظاهری شد نه واقعا امارت مال اویه، عنایت دارن که باید امیرالمومنین لقب حضرت آقای امام زمان که حدود چند 180 لقب تو ذهنم باید باشه، امام زمان امیرون تو لقبش، القابش نیست، هیچ امامی این لقب براش نیست، خود حضرت القابش بعدش برای بعده، القاب بعد از ظهور ها، نه القاب برای حضرت، این القاب الان نیست، القاب بعد از ظهور هم این القاب بهش داده میشه. اما امیرون مخصوص خود حضرت امیره، و روایاتی هم آمد که کسی به خودش ببنده ای رو مسئله اشکال نطفه‌ای یا اشکال نطفه‌ای چیز هست تبیرال کنن. خب بسشون زیاد طول کشن قسم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، مسئله فقه مونه دیگه، مسئله چهارم. یا الله هاشو تو مسئله چهارمیم. الرابع در این فروعات المجمالی بود دیگه، مسئله چهارم. اذا کان فی الرکعت الرابعه مثلا و شک فی ان شکه السابق بین الاثنتین و ثلاث کان قبل اکمال نه این رو خوندیم اینه الخامسه ببخشید الخامسه اذا شک فی ان رکعت التی بیده آخر از ظهر او انه اتمها و هذه اول العصر جعلها آخر الظهر. من تو رکعت چهارمم، توی رکعتی هستم، توی رکعت هستم، نمیدونم این رکعت چهارم ظهره یا اول عصره، تو این رکعت شک میفتم، ظهرم خوندم یه عصرم اول عصره یا نه آخر ظهره. مرحوم سید در عرف هم ایرا آخر ظهر حساب کنن، حاشیه هم تقریبا 15 حاشیه جامعه مدرسی 15 حاشیه تقریبا قریب به اتفاق همین رو گفتن، یعنی حاشیه نخورده دیگه، یه دو تا حاشیه هم خورده اونا هم تقریبا گویا ایرا میپذیرن، خیلی مهم نیست، فقط حاشیه که اینجا خورده حاشیه مرحوم امامه، یعنی مرحوم میپذیرن این قسمت شد، میگن این یک تفصیل لازم داره، این که شما مطلق گفتی درست نیست. مرحوم سید چی گفت؟ مطلق دیگه، شک دارد که آیا این رکعت آخر ظهره، یعنی رکعت چهارم ظهره، یا نه این ظهرم تمام شده، این اول عصره. سید فهمد این ظهر حساب کنه. مرحوم امام فهمد که یک نکته هم لازمه قید بزنید که در وقت مشترک یا تو وقت مختصه، قید نزد. اگه تو وقت مشترک باشه این حرف درسته، وقت مشترک وقت مختص معلومه. ببینید چهار رکعت از اول ظهر مخصوص ظهره، 4 رکعت از آخر وقتم مخصوص عصره، اینو میگن وقت مختص. وسطا چیه؟ مشترک. خب شما کی مشغول نماز شدی بشه گفتادی؟ تو وقت مشترکی؟ این حرف بوده. ما حساب میکنیم که این ظهره، ظهر حساب کن، سلام بده، درسته؟ بعد برخی چی؟ نمواری نماز عصرت. چی هم نیست؟ چون ظهر حساب ظهر؟ یه رکعت چهار رکعت ظهر. چون مشغول ظهر که بودی قطعا. شما میگه این چهارون ظهره یا نه؟ قبلا ظهر بوده دیگه. شما پس دو ظهر قطعا بودی؟ درسته؟ خب ایران بنا بذار چی ظهره؟ بقا بذار بنابر ظهر. حالا میگیم بچش. ولی اگر وقت مختص باشه یعنی چی بذاریم بنابر ظهر؟ وقت مختص ها، تو وقت مختص من بیشتر گفتاده وقتش گذشته دیگه، الوقت حائل، وقتش رد شد دیگه، چون این وقت ما رست. پس اون بنا میذاریم که نمازون رو خوندن در وقت مختص. باید این رو حساب کنم چی؟ حال ببینیم چی میگه ایشان. خود حرف فرمایش خودشون مفصل، حاشیه که از اون حاشیه‌ای که چون هیچ بناش برای این نیست که حاشیه مفصل باشه، اینجا حاشیه مفصل داره. بله، تقریبا 1 2 3 4 خط عبارت خودشه بخونیم. هازا فی الوقت المشترک، شما فرمایش سید که فرمودی ظهر حساب کن فی وقت المشترک، اما فی الوقت المختص بالعصر، وقت مختص به عصر مقصود اون قسمت شایشانه، وقت مختص به عصر، ما گفتیم که ظهر یه وقت مختص داره، اونه یعنی در وقت مختص به عصر. فالاقوا چی؟ هو البنا على اتیان ظهر. اقوا اینه بگیم ظهر آمده، چرا؟ چون الوقت حائل دیگه. شما مغرب مثلا میگن، حالا اذان مغرب داره میگن اه ما نماز ظهر رو خوندیم، یعنی خوندی دیگه، چرا؟ الوقت حائل. تو وقت اگه شک کردی نماز خوندم یعنی باید بیاری، اما وقت که گذشته اگه شک کنی چی؟ الوقت حائل. وقت حائله دیگه، یعنی چی؟ یعنی قاعده تجاوز. فالاقوا هو البنا على اتیان ظهر، معلوم شد که روچی مبنایی، چون وقتش تمام شده دیگه، گذشتی دیگه، رسید قاضی تجاوز. نظرتون هست که امام قاضی تجاوز رو قبول کردن، قاضی فراغ رو هم به تجاوز برگردوندن، مثلا ما یه قاضی بیشتر نده، اونم قاضی تجاوز. حالا قاضی وقت الوقت حائل از سغریات قاضی تجاوزه یا جداست؟ فرمودن بعید نیست بگیم از سغریات قاضی تجاوزه. حالا اقل نهایت چه بگو، حالا قاعده دیگری باشه، اما نتیجهشون مثل هم. شما یا میگی قاعده الوقت حائل هم از سغریات قاعده تجاوزه، بله، یا میگی جداست، نتیجهشون یکیه. نتیجهشون یعنی چی؟ یعنی رد شده دیگه، الوقت حائل هم گذشت دیگه، وقتش گذشت. این هم همجور چی میفرمن؟ فالاقوا هو البنا على اتیان ظهر و رفع الید اما فی یده. ها این رو نگفتی، ظهر رو آوردم، این قسمت برای همون گفتم متن نمیخونیم، و رفع الید اما از این رفیت کنه. چرا رفیت کنه؟ یعنی این رو نمیتونه عصر حساب کنه، شک داره که عصر هست یا نه، نمیتونه عصر حساب. و اتیان العصر انوسع الوقت لادراک رکعتین. اگر وقت وسیعه ولو به درک یه رکعت، این رو رهاش میکنه، ولو به درک یه رکعت میتونه یک رکعت از عصر رو درک کنه، عصر شروع میکنه، پس این رو رهاش میکنه. و اتیان العصر ان وسع الوقت لادراک رکعتین و ما عدم اگه سعه نداره چی؟ سعه نداره چی کار کنه؟ فا فالاهوت اتمام و اصلا همین یه رکعت رو که گفت رو ولش کنه وقت نیست، من یه رکعت هم درک نمی کنم، این رکعت از دستم نره. یه خیلی خوب، پس اهوت اینه که شما این عصر بیار ادامهش بده، عصر امتحان کن، بعد همچی خارج وقت قضا هم بکن. خیلی هاشی مفصلی زار. بعد می فهمن وین کاند جواز و رفعیت انهو لا یخلو من وجهین، گرچه الان هم رفعیت هم بکنه خالی از وجه نیست، یعنی این اهوتش شد استحباب خال، یعنی اهوت وجوبی نیستی. جواز رفعیت با زیق وقت هم جواز رفعیت داری، قضا دارد. حالا اهوت استحبابی اینه. همان شد فتوهشون چی شد؟ کسی شک کرد. فتوهشون شد چون یک هاشی است، عمده هاشی است و مفصل. شک داره که این رکعت چهار، این رکعتی که هستم آخرین رکعت ظهره یا اول رکعت عصره، به طور کلی مرحوم سید و بقیه همه، همه غیر از امام، یعنی 14 حاشیه همه مثل همه جز یک حاشیه، که چی؟ این را ظهر حساب کنه، این ظهر حساب میکنه و تمام میکنه، بعد میاد برای عصر شروع میکنه. امام چه فرمودن؟ وقت مشترک. این حرف درسته، این را زور حساب میکنه، راست برای عصرش هم حرکت میکنه. حالا اگه وقت مختص باشه چی؟ فهمیدن وقت مختص به عصر، ظهرش رفته دیگه، ظهرش درست آورده. خب اینا چیکار بکنه بعد؟ ها اینجا ایشون فهمیدن که این را رها کنه، این رکعت را رها کنه، چه وقت زیق باشه چه وقت زیق نباشه، یعنی چه وقت داره به مقدار درک یه رکعت عصر، چه وقت به مقدار یک رکعت عصر وقت نداره، این رو رها کنه. گرچه اونجایی که وقت نداره احوت اینه که این رو عصر تمام کنه بعد قضاش هم بیاره.
رها کنه یعنی کلا نماز رو به هم بزنه از اول شروع.
آره دیگه، فرمودن برای اینکه فل احوت، فرمودن که اگر وقت که داره رفع الید اما فیده، رفعیت کنه نماز رو که خونده وقت مختص دیگه، نماز زور که خونده، این پس برای چی میشه؟
چرا همون رو به عنوان عصر
مشکوکه؟ مشکوکه، عصر اینه که عصر نباشه، پس مشکوکه ها. اونجا درسته در وقت اشتغال به ظهر داشت، قاعده اشتغال میگه ادامهش بدی، یا استثناء میگه ادامهش بدی، اونو بچه‌هاشو میخونیم.
البته حالا وقتی قلبی رو درست میکنه دیگه زورش نمیرسه اینم درست کنه.
نه دیگه، این تو وقته. اگه خارج از دیگه اگه نمیتونم درک کنم، نه دیگه
وقتی اونو درست کرد حالا اینجا اصلی
برای همون میگه، شاید همون میگه قضا دیگه، قضا بشه، قضا حساب کنه. نه یک مشکل هست، به قدر یه رکعت درک نمی کنم، به قدر نصف رکعت درک میکنم، برای چی کارش کنم؟ نه قضا هست نه ادا. اگه به قدر یه رکعت درک میکنی ادا میشد، چون من ادرک رکعتن من الوقت فقط ادرکل وقت کله. برای اگه نصف رکل میتونم در کنیم، نه عدای نه قضای دیگه، برای همون گیر رهاش کنه بعدا قضا کنه. میخوای احوت استحبابی نگه اصلا تمام کن، طوری نیست که شما رجان اصلا تمام کن بعد قضا رو بیار، چیزی پیش نمیاد. جواز رفعیت ها، رفعیت جواز رفعیت، شما به عنوان وظیفه نمیتونی انجام، شما رجعان بخوای عصر بخوای، ولی خب کافی نیست. خب حرف امام روشن شد دیگه. دو تا حاشیه دیگه هست، درسته؟ ما اون دو تا حاشیه رو دیگه حساب نکنیم. چرا؟ چون لبن با متن موافقه. یکی آیه هر خدمتتون که کاشف القطا هست، یکی آیه فیروزآبادی، اونا رو ما جزء حاشیه حساب نکردیم. نه نه، مسئله پنجم نگاه، مسئله پنجم ندارم. نه نه، بیا پایین، بیا حاشیه دو خورده، شما یک نگاه میکنی، بیا مسئله الخامسه آخر زور، یک دو اونجا هست، دو بیا از دو حساب کن.
آخر ظهر نماز رو یک داره، یکم حاشیه زده.
نه 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 نه، یک نیست. اون یک مال مسئله چهارمه. بیا الخامسه رو بخوان. اذا شک فی ان الرکعه التي بيده آخر الظهر او انه اتمها با هذه اول العصر جعلها آخر الظهر. دو
یک زده اینجا برام، اینجا یک زده، بعد حضور قشنگ این حواشی هم که زده ناظر به همین معناست. این مسئله امامی که امام فرمودن فی اشکال و فلحوت جمع بین الوظیفتین من البنا و عمل الشرع.
نه اونا مال مسئله قبله. این لپتاپ ها گاهی از این کارا میکنه. بابا این کتاب از همین گرفتن ها. ببین ببین نگاه کن، این چاپ دو متر چاپ نخورده، این همون چاپ جامعه مدرسینه، از این گرفتن. یک چهار را آورده به یک پنج زده.
آه درست
کردن. نه اشتباه نیست؟
نه اشتباه نیست.
ها شما بله، من گفتم که گفتم یک مال بالاست. خب دو را نگاه کن، سه تا حاشیه خورده درسته؟
بله.
اول امامه، بعد کاشف القطاع. کاشف القطاع نه اون شیخ جعفر گذاشته، بله. شیخ محمد حسین کاشف القطاع، شما حسین که گفتیم که یه وقتی نقل کردیم شیخ عبدالکریم زنجانی بود، ما درکش کردیم نجف. حرم حضرت حرم حضرت امیرم نماز میخون، فیلسوف بود، معروف بود فیلسوفه. شیخ محمد حسین هم معروف بود، شما حسین کاشف القطاع که حسین کتاب هم دارندن. او رفته بود مصر سخنرانی کرده بود، آشمات حسین کاشف القطاع آوازش میگن نپیچید در خاورمیانه. ولی شیخ عبدالکریم زنجانی که رفت سخنرانی کرد آوازش پیچید. آشمات حسین رفته بود خدمت آشمات عبدالکریم، گفت من رفتم سخنرانی کردم در مصر، هیچ صدایی نکرد، آوازی نپیچید، شما چه صحبتی کردین که آوازش همه جا رو گرفت؟ گفت شما اونجا چه صحبت کردین؟ گفت من ادبیات عرب. گفت شما زیره به کرمان بودی. من مباحث فلسفه مطرح کردم، معقولات، مباحث فلسفه. اونا که سرش نزید از فلسفه چیزی نیفهمن، آوازش خاورمیانه رو گرفت. باید بدونی چی بحث کنی. خب شما ادبیات عرب و نغمی هم خود من حفظیم. این آشمان حسین کاشف القطاع غیر آشرفر که بزرگه، آشرفر کاشف القطاع، مرد کاشف القطاع که شیخ الاکبر گفته میشه، الاستاز الاکبر صاحب جوار تعبیر میکنه، یا اساتین مرحوم شیخ در رسال بعض الاساتین میگه و صاحب جوار میگه الاستاز الاکبر شیخ جعفر کاشف القطاع است. این نوش هزار حسین کاشف القطاع. خب اینا حاشیه رو من مطرح نکردم، چون برای که مثلا کاشف القطاع میگه هازا مثل هازا مغرب. خب بس ما در مغرب نیست، بس ما بس ظهره، پس این حاشیه حساب نمیشه. یا حاشیه بعدی آی فروزاد، یا تیبه ها به قصد رجا، توضیح کلام سیده، میگه رجاءن بیاره. بله خب اگه قاعده اشتغاله، قاعده اشتغال در لبش همونه، سمت مشغولش من رجاءن باید بیاره به عنوان، البته اگه اشتغال باشه، استصحاب باشه نه دیگه. استصحاب میگن اخیر هست، استصحاب تعبد میکنه هست. اینا بعضی به اشتغال تمسک کردن در توضیح نظام. این نگه ای یعنی چه؟ توضیح کلام سیده. ما رهش هاشی حساب نمی کنیم دیگه، بچه اونه، بچه کلام سیده، رجاءن بیاره. رجاءن قاعده اشتغال. حالا دارن بحث میکنیم دلیلشو. خب حالا تمام شد، حالا بیارم تو دلیل. الان خود مدعای سیده میخوام مطرح کنیم. چی؟
مثل او در معدبی که کاش وقتا گفتن، یعنی بین معدب و ششت کنم وقت آخره یا وقت اول اشاره دوباره میگم وقت
آخره. بله بله اونجون. اما مثل هازا لو کان فی المغرب فالحکم البطلان لان مغرب لا يدخل حال شک. اشکالش اینه که در مغرب جان جایی حاشیه نبود، اینجا واسه اینجا ربطی به اینجا نداره، که اگر همین مسئله تو مغرب عشا پیش بیاد اونجا مشکلش اینه که سرکتی شک بردار نیست. خب مرموس میگه من که اونجا رو نگفتم که، حالا شما یک چیزی من حاشیه باید در راستای همین حرف باشه، چون میخوای حاشیه بزنی، چون رساله عملیه است. این رساله عملیه، مروسیه این رساله عملیه است، تو برای اهل رسان، برای اهل عرب، درسته؟ هر کم حاشیه میزنه در راسته همون حاشیه میزنه، او برای جای دیگر جاش. خوب حالا بریم روی دلیل، یعنی دلیل فرمایش سید که اعلام همه پذیرفتن الا مرحوم امام، عرض کردیم که یک تفصیلی دادن. خب ما نوشیم که افت از سید الماتن، سید ماتن فتوا داده که باید رکعتی را که دستش هست آخر ظهر قرار بده، ثم اتا بالعصر، بعد عصر بخونه، و تبعه 14 من الاعلام، 14 نفر از اعلام، اونایی که اهل حاشیه هستن در اینجا همه تبعیت کردن، حاشیه ندارن، یعنی تبعیت کردن، یعنی اونم که آب حاشیه زدن خب در حقیقت پذیرفتن، دیدین که یکی توضیح داد و یکی میشه. خالف هم از سید الامام علیه خدمتون اعلی الله مقامه هنا و له حاشیتون طویله، حاشیه طویلهی دارن، طولانی بود، یعنی کم اینجور حاشیه 3-4 خطی دارن، نوعا مختصره، مثلا حاشیه قبلی من حاشیه قبلی یک خط تم نیست، یک خط فی اشکال فالاحوض الجنب بین الوظیفتین، نوعا اینجوریه. خب فرمایش امام رو ما آوردیم و بیان کردیم که دیگه ما نمیخونیم، این متن عبارتش آوردیم خوندیم، البته ما داریم که یک گیری اینجا مثلا است، ما نظرمون این است که و سید الامام ایزن قبل متن العروه، متن العروه رو پذیرفته اشکال نکردن، منطقه فرمودن این در وقت مشترکه، وقت مختص حکم دیگری داره، لیکن نوفر از ان المسئله قابلتون چی؟ لمسئلتین، المسئله داره دو مسئله است، الاولا ما ازا کان الشک فی الوقت المشترک، از ثانیه فی الوقت المختص بالعصر، و کلام سید متینون فی الوقت المشترک اما فی الوقت المختص بالعصر فیحکم به صحت صلات و ظهر، عربی میخوانم روشنه دیگه، چیز نیست که باید ما اساس بمس به عربی باشیم، اصلا عربی بنویسیم، درس از اول عربی بنویسیم، اولش یه مقدار مشکل اساس خیلی رو خونیم، باید انسان به عربی بنویسیم، اصلا فارسی که بردیم دیگه، عربی باید بنویسیم که دست با عربی انس بگیره که بعد بتونیم به راحتی کتاب رو مطمئن ترجمه کنیم به عربی، عربی بترجمه کنیم. و ما اساس بر چی شد؟ بله دیگه، اگه در وقت مختص باشه باید این رکعت رها کنه، چون زور که خونده اینم نمیشه عصر حساب کنه، چون شک داره عصر هست یا نه، اصلا که عصر نباشه مشکله دیگه، شک دارم عصر یا نه، یک شک دارم آیا زور، اگه زور بوده که شو خوندم اون شعاری تعبد کرد ای چی؟ ای مجمالی دارم ها، یا زوره یا عصره، اونه تو اول عصر حساب کنه، اصلا اینکه اصلا نماشه المجموله هم که از کار افتاد، شارو او را گفت زور تا خوندی، پس چه کار کنیم این را؟ گفت این راهاش کن، این رکعت راه کن، چه کار کنم پس؟ اگه وقت داری اصل بیاره، ولو یک رکعت هم وقت داشته باشی کافیه،
همین که
اگر نداری بازم فرمودن که احتیاط مستوی نکه اصل بخون، ولی میتون راه کنی و قضاشه بیار، روشن شد دیگه حرف امام، روشن شد. بله.
این مقداری که آجا گریم داره که ایشون زور بخونده نمیتونه این اکلکت میکردون توش هست رو به عصر حساب،
نه به چه حساب؟ شما یک چیزی بگید، حالا همین که توش هستم تجاوزم که نکردم، همین که توش هستم چکارش کنم؟ یه چکارش کنم؟ رو قواعد به چکارش کنم؟ زور خونده اما تو وقت مختصم. شک اما فی الوقت مختص بالعصف هایو کم به صحت صلات زول، لان شک فیا شکن بعد خروج وقت ها، شک بعد از خروج وقته دیگه، وقتش خارج شده، حکم میکنه برای انسان به زور به قاعده تجاوز. اگر گفتیم که الوقت حائل از سغریات قاعده تجاوزه، این رو خود در بحث خلل نظرتون باشه، امام داشتن که آیا قاعده الوقت حائل از سغریات قاعده تجاوزه؟ این سغریات شد قاعده جوزی، قاعده ارتکازی و غلایی است، این همه سغریات شد، درسته؟ یا نه این وقت جدا مستقله، بازم الوقت حائل. اگر شما گفتید الوقت حائل، درست؟ حالا چون که شک در سطح من شک تجاوز برمیگردم، چون دیگران میتونم بگن که من شک در نماز خوندم یا نه، یا نمازم صحیح خوندم یا نه، بالاخره بعد از وقت دی خارج از وقت مطلب. او به قاعدت الوقت حائل، این قلنا به تعدد القاعده، اگر قائل به تعدد قاعده، این حرف امام بود و تمام شد. ما نوشیم ما ذکره دا علی الله ما و ان کان متینا فی نفسه، یک مسئله است متین، متانت، یعنی این مسئله مسئله خوبیه، ولیکن از فرض کلام سید ماتن خارجه. ببینیم چطور خارجه، که آقایان دیگر هم هیچ حاشیه نزدن، بعد ایشون حاشیه زدن، این از فرض کلام سید ماتن خارجه. چرا؟ فرض کلام سید چیه؟ خوب دقت کنید، فرض کلام سید اینه که اگر الان شک نباشه مسئله گیر نداره، که با فرض شک میخواد درست کنه. فرض کلام سید اینه که اگر شک نبود الان هیچ مشکلی نبود، با فرض شک میخواد ایره درست کنه. پس اصلا جایگاه فی النفس همیشه قابلیت داره، در وقت مختص اصلا نظر نداره. جایی که شک دارم این ظهر است یا ظهر نیست، به حیث اگه شک نبود مشکلی نبود، مشکل من از ماهی شک اومده، پس من شکی فی ذاته قابلیت داره، فی ذاته قابلیت باید داشته باشه، معنیش اینه که در فرضش اصلا نظر داره به فرض وقت‌های مشترک.
ممکنه یک نفر در وقت مختص شک کنه،
اینکه محال نه، این نظر نداره، سید نظر نداره. عرض کردم کلام امام فی نفس متینه، این حرف درسته اما در راستای حرف سید نیست. لذا میبینید که از این 14 تا از اعلام حاشیه هیچ کس حرف نزدن رد شدن، یعنی این حاشیه رو نزدن. نکتش اینه که مرحوم سید فرمود اگه شک کرد این چنین نه این نه، یعنی لولا شک مسئله پیش نمیاد، فی نفسه بس قابلیت رو داره، شک هست که از ناهی شک مشکل پیدا کرده، و این نمیشه مگه اینکه در وقت مشترک باشه. احتمال هم دادیم که نظرش به این باشه، حاشیه دیگه، احتمال بدم نظرش به سید به این باشه، جای این حاشیه دیگه نیست، حاشیه باید بره جای دیگر، جای دیگر میاد. خود سید در وقت مختص جور دی بیان دیگه دارن، تا وقت مشترک بیان دیگه. اما ذکر او امکان متین فی نفسه ولیکن او خارجون ان فرض کلام سید الماتن، فین فرض کلام سید هو فرض شک، به حیث لو کان رکل زلتی بیده محرزن لکان من از زهر، و هیچ محضوری هم نداره، محضوری نداشت دیگه اگه مختص. خب اما وچه نظریه، خب حال بریم تو نظریه ماتن، وچه نظریه ماتن چیه؟ به چه دلیل؟ یجعلها زهرن؟ حال دارم میگم قاعده تجاوز که مورد نداره، شما چی تجاوز کردم؟ قاعده تجاوز بعد از زور تجاوز کنم، درسته سرکت من گذاشتم که به درد اینجا نمیخوره، اگه از زور بگذرم میگم او رو زور حساب کنم، پس اینجا نه مورد قاعده تجاوز نه مورد قاعده فراغه، میمونه قاعده اشتغال. الان اینجا که من نمیدونم این رکعتی که من هستم این آخر ظهره یا اول عصره، قاعده تجاوز من ندارم، رد نشدم از توشم، دستم هنوز، قاعده فراغم ندارم، چون فراغ از نماز که نیست که، تجاوز از نمازم نیست که بگم نماز این نماز تجاوز کرده، نمازم درسته چون ظهرم رو شک دارم، این رکعتی که توش هستم نه تجاوز داره نه قاعده فراغ داره، پس چیه؟ این فقط قاعده اشتغال داره. یعنی چه قاعده اشتغال؟ یعنی من وارد زور شدم قطعا. چرا؟ چون من سه رکعت قبلم قطعا زور بوده دیگه. از زور بیرون شدم یا نه، قاعده اشتغال میگه باید یقین پیدا کنی شما از زور فارغ شدی. قاعده اشتغال میگه باید یقین کنی که از زور فارغ شدی. اشتغال یقینی برای زمه یقینی میخواد. من وارد زور که قطعا شدم. چرا؟ چون سه رکعت که قطعا آوردم. شک دارم که چهارمی آوردم یا نه. قاعده اشتغال میگه باید یقین کنی که زور آوردی. لذا این رجا برای این بود که رجا ان بیار، یعنی به عنوان قاضی فراغ یقینی پیدا میکن. لذا ما نشیم چی؟ ما یمکن ان یقال فی وجه جعلها آخر الظهر و الحکم به صحتی ظهرن وجوهون. ما یمکن ان یقال که بگیم این ظهره وجوهیست. وجه اول چیه؟ قاعده تل اشتغال. بچه اول قاعده اشتغال داره. چطور؟ فنهو قد دخل فی الظهر، وارد زور شد، بعد شک فی فراغ ذمته، فبه حکم قاعده اشتغال یجب علیه ان یجعلها آخر از زور. یجب عقلا نه، نه یجب شرعا. هر جا قاعده اشتغال عقلیه وجوب شرعی نداره، هر جا قاعده فراغ قاعده براءت عقلیه وجوب شرعی نداره. عقلیه یعنی عقلن، حجت عقلیه دارم. قاعده فراغ یقینی چیز در مسئله براءت یقینی بخشیم براءت عقلی قوه قابل آبایان یا اشتغال یقین، اشتغال عقلی. اگه یجب تعبیر میشه یعنی یجب عقلن، نگه یجب شرن. چون شاری من نمیتونه نسبت بدم، شاری یجب شرنه، شاری فرموده، شاری عقل فرموده، عقل فرموده نه شاری فرموده. یجب عقلنه علیه ان یجعل ها آخر. اینا قرینه است دیگه. و هاز الوجه، خب این وجه رو کی اختیار کرده؟ دیگه چند دقیقه دیگه وقت تمام شد. از سید الحکیم، آن حکیم قاعده اشتغال فرموده. و اختاره او از سید الخویی در کجا؟ در تقریراتی که آقای لطفی در صفحه درر القوالی، یه آقای لطفی بود تهران که وکیلشون بود، او از شاگرداش بود، منتها شخصی بود، حتی در حد اجتهاد هم بود، اینجا سابقا بود، که دوران القوالی داره در فروع المجمالی. ایشون اونجا هم قاعده اشتغال رو فرموده. اما در مستند العروه که الان در دسترس هست، ایشون فرمان برای این که میرسیم، میگه نه استصحاب. اصلا معلومه دیگه قاعده اشتغال وقتیه که دلیل شرعی نباشه دیگه. تا دلیل شرعی آمد قاعده اشتغال مورد نداره. اصولا دلیل شرعی چه اصل عملی باشه، یعنی چه از اصول محرزه باشه، یا خوب دقت کنید، یعنی اصل شرعی، اصل شرعی چه از اصول محرزه مثل استصحاب، چه غیر محرزه مثل براءت، وارد بر قاعده عقلی هن، ورود دارن. براءت عقلی، قاعده اشتغال عقلی با بودن اصل شرعی، چه استصحاب چه براءت، مثلا بلوجدان موضوعش میره، واقعا موضوعش میره. قاعده اشتغال میگه وقتی هیچ شاری هیچ بیانی نداره، هیچی بیانی نیست، اون وقت من حکم میکنم یا به براءت یا به اشتغال. حالا که من گم ذمت مشغوله بشن، شاری هیچی نگه دیگه. اگه شاری استصحاب داره من هیچ کاره، خودش استصحاب داره. خب دقت فهمیدی؟ این میشه وارد. ولی اگر دو طرف شرعی بودن چی؟ اونجا دیگه بس حکومت مطرح میشه. اصلا حکومت معنا نداره حاکمی در حکم حاکم دیگه تصرف کنه. درسته حکومت مال خودش شاره. دو تا اصل از شارع اگه باشه اونجا بس حکومته. اماره حاکم است بر چی؟ بر اصل. اصل استصحاب یا چی؟ اصل براءت. باز استصحاب حاکم است بر چی؟ اصل براءت. استصحاب حکومت داره. چرا؟ چون میگه من علم درست میکنم. او هیچ علم درست نمی کنه.
اشتغال با برایت عقلی چی میشه؟
اشتغال عقلی با دو موضوعا جدای از هم، هیچ به هم ربط نداره. هیچ وقت حکومت اونجا در حاشیه مشکینی حرف اومده ها که دفع عقاب ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل، دفع ضرر که همون قاعده اشتغاله با قبح عقاب لابیان حکومت مثلا معنا نداره. حکومت عقل هیچ وقت میگه حکومت نداره. اون یک موضوع داره، این موضوع داره. مثلا این قاعده اشتغال قبل از فحصه، برات عقلی بعد از فحصه، هیچ به هم ربطی نداره. دو تا موضوع تخصیص در قاعده عقلی غلطه. مطرح شده که آیا دفع قاب معتمل با قاب قابل بیان تخصیصه حکومته؟ بعضی گفتن حکومت معنا نداره. حکومت یعنی عقل بیاد موضوعش عام ها بیاره اون حاکم قرار، نه موضوعاش جدا از هم
تعارض
میشه. هیچ تعارض بر تعارض در حکم عقلی معنا نداره، تنافی در حکم عقلی معنا نداره. اصلا موضوعات جدا هم ببینید در دو ها جدای از هم.
یعنی دفع تنافی در حکم
عقلی معنا نداره، یعنی قاعده عقلیه هیچ وقت دو تا عقلی با هم تنافی نداره. تمامش کرده دیگه، صافش کرده، درک میکنه دیگه. اون موضوعات جدای از همن. مثلا میگه قاعده اشتغال دفع عقاب محتمل با قبح عقاب بلا بیان جدای از همن. دفع عقاب محتمل قبل الفحصه، بعد از فحص چی میشه؟ قبح عقاب بلا بیان. اگه قبول نداری مثل شهید صدر و محقق داماد و آی مکارم و آی شبیر اینا گفتن ما قاعده دفع عقاب محتمل چه قاعده قبح عقاب بلا بیان قبول نداریم، نه قبول نداریم. البته اینا شاگردای محقق دامادن، محقق داماد قبول نمی‌کرده، اینا هم قبول ندارن. آی شبیر قبول نداره، آی مکارم قبول نداره، اینا شاگردای چیزن. هر کی شاگردای محقق مگه کس مبناش عوض شده باشه. یا شهید صدر قبول نداره. درسته؟ دفع قبح قابل بیان قبول نداره. یعنی برای تعقلی رو قبول نداره. خب قبول ندارن چی میاد؟ شکر منعم میاد. خب یه قاضی دیگریه باز. قاضی دیگری. تازه قاعده اشتغال هم که بیاد اونجا از بابی که دیگه قبح قابل آن مورد نداره، الا معنا تنافی معنا نداره.